فصل هفت، شتاب دهنده های تکنولوژی. اغلب انسان ها مردن را به فکر کردن ترجیح می دهند، اما هستند بسیاری که فکر می کنند. برتراند راسل. در 28 جولای سال 1999، دراگستور.کام یکی از نخستین داروخانه های اینترنتی سهام خود را برای فروش به عموم عرضه کرد. هنوز ثانیه هایی از آغاز کار نگذشته بود که ارزش سهامش تقریباً به 3 برابر، یعنی معادل 65 دلار به ازای هر سهم افزایش یافت. 4 هفته بعد ارزش هر سهم به 69 دلار رسید که طبق ارزیابی بازار ارزش کل شرکت به 3.5 میلیارد دلار تخمین زده می شد. البته رقم مزبور برای این سازمان بد نبود. مؤسسه‌ای که تنها کمتر از 9 ماه است فروش محصولات خود را آغاز کرده، کمتر از 500 نفر پرسنل داشته و چندین سال، اگر نه چندین دهه، هیچ امیدی به سودآوری سرمایه گذاری خود نداشته و قبل از مشاهده هر گونه سودی با تصمیم آگاهانه خود به استقبال صدها میلیون دلار زیان رفته است. استدلال مردم در توجیه این اعداد غیرعادی چه بود؟ این منطق که فناوری جدید همه چیز را تغییر خواهد داد. رهبران میگویند اینترنت به زودی تمام امور تجاری را متحول میکند. کارآفرینان فریاد سر میدهند اکنون عصر بزرگ اینترنت آغاز شده است. پیشگام باشید، سریع عمل کنید، سهام بازار بسازید، هر چند گران باشد، مطمئناً پیروز خواهید شد. ما وارد برهه‌ای شگفت آوری از تاریخ شدیم. در آن زمان ایده تلاش برای ساختن یک شرکت عظیم نگرشی قدیمی و منسوخ به نظر می رسید. شعار متداول این بود، به سرعت بسازید. فقط کافیست به مردم بگویید چیزی یا هر چیزی به اینترنت مربوط است. بعد سیر صعودی آغاز می شود. بدین ترتیب با عرضه سهام خود به عموم ثروتمند می شوید. حتی اگر هیچ سودی نداشته اید. یا حتی یک شرکت واقعی نداشته اید. چرا باید این همه مراحل دشوار کار از اقدامات زیربنایی گرفته تا مراحل پیشرفت را بر خود هموار سازید و روشی را ابداع کنید که واقعا کارایی داشته باشد، در حالی که می توانید فریاد بزنید فناوری جدید یا اقتصاد جدید و مردم را متقاعد کنید که صدها میلیون دلار به شما بدهند؟ برخی از کارآفرینان اینترنتی هرگز این زحمت را به خود ندادند که اعلام کنند یک شرکت واقعی خواهند ساخت، چه رسد به اینکه شرکت بزرگی بسازند. در یک از موارد، یکی از این شرکت‌ها در ماه مارس سال 2000 اعلام کرد که می‌خواهد سهامش را به عموم عرضه کند. شرکتی که فقط از یک وب سایت اطلاعاتی و یک برنامه کاری تشکیل می‌شد و نه بیشتر. کار آفرینان به مؤسسه استاندارد صنعتی اعتراض کردند که چگونه شرکتی می تواند قبل از اینکه کاری را شروع کند سهامش را به مردم بفروشد. اما این موضوع مانع از آن نشد که آن فرد دست از تلاش برای متقاعد کردن سرمایه گذاران جهت خرید 1.1 میلیون دلار سهام که مبلغ هر سهم 7 تا 9 دلار بود بردارد. به رغم اینکه هیچ گونه درآمد، پرسنل، مشتری یا شرکتی وجود خارجی نداشت. با فناوری جدید دیگر چه کسی به آن همه قواعد کهنه اقتصاد قدیم نیاز دارد؟ یا اینکه منطق چنین اقتضا می‌کرد؟ دراگستور.کام در اوج این محبوبیت به والگرینز لطمه زد. ابتدا ارزش سهام والگرینز در پی ظهور سایت‌های اینترنتی کاهش یافت و هجوم شرکت‌های اینترنتی قیمت آن را تا بیش از 40% قیمت رسمی تنزل داد. مجله فوربز در اکتبر سال 1999 نوشت ظاهرا سرمایه گذاران فکر می کنند رقبایی که شتاب سریعی دارند در مسابقه وب سایت پیروز خواهند شد. شرکت هایی مثل drugstore.com که با 398 برابر بازده سرمایه گذاری کار می کند. نه والگرینز که با 1.4 برابر بازده سرمایه گذاری کار می کند. تحلیلگران اقتصادی سهام والگرینز را کم ارزش تخمین زدند و فشارهایی که والگرینز را بران می داشت تا در برابر تهدید اینترنت واکنش نشان دهد، روند فزاینده‌ای داشت. تا جایی که ارزش سهام این شرکت اینترنتی حدوداً به 15 میلیارد دلار رسید. واکنش والگرینز در بهبوهه این شور و هیجان چیست؟ دان جورندات در توصیف راهکار آگاهانه و روشنمند خود در مواجهه با اینترنت به مجله فوربز گفت شرکت ما با قدم‌های کند و آهسته حرکت می‌کند. مدیران والگرینز به جای اینکه واکنشی از روی ترس داشته باشند به گونه ای عمل کردند که در آن زمان کاملاً غیر عادی بود. آنها تصمیم گرفتند کمی صبر کنند و بیاندیشند. آنها تصمیم گرفتند از مغزهای خود استفاده کنند. آنها تصمیم گرفتند فکر کنند. والگرینز ابتدا با قدم‌های کند شروع به آزمودن وبسایتی در چهارچوب فکری خود کرد، در حالی که در درون سازمان گفتگو و بحث شدیدی در مورد پیامدهای آن جریان داشت، مبنی بر اینکه اینترنت چگونه با مفهوم در دسترس بودن ما هماهنگ خواهد شد؟ چگونه خواهیم توانست آن را با معیار اقتصادی خود در خصوص گردش مالی به نسبت هر مشتری منطبق سازیم؟ چگونه می توانیم از این وبسایت جهت بهبود آنچه را که بهتر از هر شرکت دیگری در جهان انجام می دهیم استفاده کنیم؟ آن هم به گونه‌ای که دوست داریم. مدیران والگرینز اصل تناقض استوک دیل را مطرح می کردند. ما کاملا یقین داریم که می توانیم در یک دنیای اینترنتی موفقیت عظیمی کسب کنیم. با این حال باید با حقایق ناخوشایند آن روبرو شویم. یکی از مدیران والگرینز داستان کوتاه و جالبی در مورد این برهه مهم تاریخی تعریف کرد. یکی از رهبران اینترنت مطلبی بدین شرح در خصوص والگرینز بیان کرد. بله، والگرینز. آنها برای فعالیت در دنیای اینترنتی بیش از حد قدیمی و ملال‌آور هستند. در این زمینه عقب خواهند ماند. مدیران والگرینز با اینکه از این اظهار نظر متکبرانه از سوی نخبه اینترنتی رنجیده خاطر شده بودند، هرگز به طور جدی پاسخی در انظار عمومی به آن ندادند. یکی از مدیران گفت بیایید بی سر و صدا به سمت آنچه باید انجام دهیم حرکت کنیم. به زودی معلوم می شود که آنها سر به سر بد کسی گذاشتند. سپس والگرینز با قدم هایی کمی تونتر شروع به یافتن راه هایی کرد که از طریق آنها اینترنت را مستقیماً به نوآوری پیشرفته و روش توزیع سهل الوصول خود مرتبط سازد. نسخه خود را به صورت آنلاین پر کنید، فوراً سوار اتومبیل خود شوید و به سمت داروخانه والگرینز محل خود که دارای پارکینگ هم هست حرکت کنید. مهم نیست در آن لحظه در کدام شهر باشید. به آن طرف پیشخوان نگاه کنید، این کار به زحمت یک دقیقه طول می کشد و داروی خود را بردارید. یا اینکه اگر برایتان راحت تر است تقاضا کنید آن را برایتان ارسال کنند. در نوع عملکرد آنها اثری از دوز و کلک یا ادعای دروغین وجود نداشت. فقط و فقط خونسردی و پیگیری یک دریافت ذهنی که با خونسردی و قدم‌های آگاهانه آغاز شده بود. و بعد بالاخره حرکت سریع. قدم بزرگ والگرینز ایجاد یک سایت اینترنتی با پیچیدگی و طراحی خوب و در حد اغلب شرکت‌های صرفاً اینترنتی بود. درست قبل از نوشتن این فصل در اکتبر سال 2000 به شبکه اینترنت متصل شدیم تا از سایت اینترنتی والگرینز استفاده کنیم و متوجه شدیم که کاربرد آسان و قابل اعتماد بودن و دقیق بودن سیستم تحویل آن در حد سایت آمازون است. در آن زمان سایت آمازون قهرمان حاکم بر تجارت الکترونیکی به شمار می رفت. درست یک سال پس از انتشار مقاله مجله فوربز، والگرینز به این نکته پی برده بود که چگونه اینترنت را به عاملی شتاب دهنده تبدیل کند، به گونه‌ای که سرعتی بالا و غیر قابل وقفه داشته باشد. لذا در وبسایت خود افزایش چشمگیری در فرصت‌های شغلی را اعلام کرد تا بدین وسیله به رشد پایدار خود کمک کند. ارزش سهام والگرینز که در اثر ترس از شرکت‌های اینترنتی دچار تنزل شده بود از سال 1999 تا یک سال بعد به اندازه دو برابر افزایش یافت. چه بر سر dragstore.com آمد؟ این شرکت در حالی که به طور پیوسته با زیان‌های شدیدی روبرو می‌شد، سعی کرد با اعلام بیکارسازی نقدینگی خود را حفظ کند. کمی بیشتر از یک سال قبل از این نوشته، زمانی که در اوج موفقیتش بود، ارزشی بیش از 20 برابر داشت. این شرکت تقریباً تمامی ارزش اولیه خود را از دست داد. در حالی که والگرینز از حالت خزیدن به راه رفتن و سپس دویدن رسید، dragstore.com از حالت دویدن به راه رفتن و بعد به خزیدن تنزل کرد. شاید شرکت dragstore.com روشی پایدار را کشف کند که مؤثر واقع شده و آن را تبدیل به شرکتی بزرگ نماید. اما این موفقیت بنا به فناوری زیبا، فریبنده و بازار سهامی نامعقول نخواهد بود. فقط در صورتی به یک شرکت بزرگ تبدیل خواهد شد که بتواند نحوه به کار بردن فناوری در راستای مفهومی منسجم را دریابد. امری که بازتاب درک این سه محور فکری است. تکنولوژی و مفهوم خارپشتی. اکنون ممکن است فکر کنید اما جنون اینترنت فقط اندیشه‌ای مثل یک حباب است که ناگهان از بین می رود. این مطلب چه چیزی را روشن می کند؟ هر کسی می دانست که این حباب ناپایدار است و نمی تواند باقی بماند. این مطلب چه نکته‌ای در خصوص فرایند رهسپاری به تعالی را به ما می آموزد؟ واضح‌تر بگوییم، نکته مورد بحث این فصل از کتاب ارتباط زیادی با ویژگی‌های حباب اینترنت به خودی خود ندارد. حباب‌ها می‌آیند و می‌روند. این امر در خصوص راه آهن، برق، رادیو، رایانه شخصی و اینترنت نیز اتفاق افتاد. و باز هم در خصوص فناوری‌های جدیدی که در آینده به وجود خواهند آمد، رخ خواهد داد. با این حال، شرکت‌های بزرگ خود را با تمام تغییرات انطباق داده و باقی ماندند. در واقع بسیاری از شرکت‌های واقعاً عالی در 100 سال گذشته، از والمارت تا والگرینز، از پروکتر و گامبل تا کیمبرلی کلارک، از مرک تا ابوت، پیوسته ریشه‌های خود را پس از انواع تغییرات تکنولوژیکی ام از برق، تلویزیون یا اینترنت رها نکردند. آنها خود را با شرایط انطباق داده و موفق بودند و باز هم بهترین ها خود را انطباق خواهند داد. تغییرات حاصل از فناوری پدیده‌های تازه‌ای نیستند. مسئله اصلی نقش فناوری نیست، بلکه این است که سازمان‌های رهسپار تعالی در مورد فناوری به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند. اما چگونه؟ برای ما قابل پیش بینی بود که والگرینز بالاخره خود را با پدیده اینترنت انطباق می دهد. این شرکت در سابقه تاریخی خود سرمایه گذاری های عظیمی در بخش فناوری انجام داده بود. خیلی قبل از آن که سایر شرکت ها در همان رشته صنعتی از دانش فنی برخوردار شوند، در اوایل دهه 1980 این شرکت در زمینه سیستم شبکه‌ای عظیمی موسوم به پیامگیر درونی پیشگام شد. ایده ساده عبارت از اینکه با مرتبط ساختن الکترونیکی تمام فروشگاه‌های والگرینز به یکدیگر و ارسال اطلاعات مشتری به یک منبع اصلی، این امکان به وجود می آمد که تمام فروشگاه‌های والگرینز در کشور به داروخانه محلی یک مشتری تبدیل شوند. مثلا شما در فلوریدا زندگی می کنید اما به شهر فونیکس سفر کرده اید و به تجدید یک نسخه نیاز دارید. مشکل وجود ندارد، فروشگاه فونیکس به سیستم مرکزی متصل است و درست مثل این است که بخواهید به فروشگاه والگرینز در مرکز شهر خود مراجعه کنید. ممکن است این سطح از عملکرد به لحاظ معیارهای امروزی امری کم اهمیت تلقی شود، اما زمانی که والگرینز در اواخر دهه 1970 روی سیستم پیامگیر درونی سرمایه گذاری کرد، هیچ کس در این رشته از چنین سیستمی برخوردار نبود. در نهایت والگرینز بالغ بر 400 میلیون دلار برای سیستم پیامگیر درونی سرمایه گذاری کرد که این مبلغ شامل 100 میلیون دلار جهت سیستم ماهواره‌ای اختصاصی خود بود. گردش در مراکز فرماندهی اینترکام یا همان ایستگاه زمینی والگرینز درست مثل سفر کردن به مرکز فضایی ناسا با آرایش بهت آور دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته آن بود. کادر فنی والگرینز تلاش می‌کرد به جای تکیه بر کارشناسان خارج سازمان در هر بخش از فناوری مهارت کسب کند. موضوع به همین جا ختم نشد. والگرینز در زمینه‌ای به کارگیری اسکنرها، ربات‌ها، بازبینی موجودی با رایانه و سیستم ردیابی پیشرفته انبار پیشگام بود. اینترنت فقط یک مرحله بیشتر در الگوی پیوسته‌ای است. برای والگرینز اتخاذ این فناوری پیشرفته فقط محض خاطر خود فناوری پیشرفته یا واکنشی در پاسخ به ترس از عقب ماندگی نبود، بلکه پس از پیشرفته صعودی خود از فناوری به عنوان ابزاری برای سرعت بخشیدن به این شتاب استفاده کرد و آن را مستقیما با دریافت خارپشتی داروخانه‌های در دسترس پیوند داد و به این ترتیب سود به ازای هر مشتری را افزایش داد. بد نیست بدانید همچنان که در اواخر دهه 1990 فناوری به طور روز افزون پیچیده تر می شد، مقام اطلاعاتی ارشد والگرینز یک دکتر داروساز دارای پروانه رسمی بود، نه پیش کسوتی در عرصه فناوری، و سیاست کاری والگرینز پیوسته روشن بود. مفهوم خارپشتی والگرینز بود که این سازمان را به سمت استفاده از فناوری سوق داد، نه چیزی دیگر. مورد والگرینز الگویی کلی را نشان می‌دهد. ما در هر شرکت رهسپار تالی شاهد پیچیدگی تکنولوژیکی بوده ایم، اما نه تکنولوژی صرف، بلکه پیشگام بودن در بکارگیری فناوری هایی که به دقت انتخاب شده بودند. تمام شرکت های رهسپار تالی در زمینه بکارگیری فناوری پیشگام بودند، اما فناوری ها نیز در نوع خود تنوع بسیار داشتند. به عنوان مثال، کروگر در زمینه بکارگیری اسکنرهای بارکد نخستین پیشگام بعد از شرکت ات اند پی بود، کاری که کمک میکرد امر مرتبط ساختن خریدها به مدیریت کنترل موجودی کالا سریعتر انجام گیرد. شاید این امر خیلی هیجان انگیز به نظر نرسد. مدیریت کنترل موجودی کالا چیزی نیست که توجه فردی را که به مطالعه آن میپردازد به خود جلب نماید. اما مطلب فوق را از این زاویه بنگرید. تصور کنید قدم زنان به انبار بازگردید و به جای دیدن جعبه های غله و صندوق های سیب، انبوهی از اسکناس های دلاری چروک را ببینید. صدها هزار و میلیون ها اسکناس دلاری نو، تازه و چروک که روی پالت ها تا سقف چیده شدند. شما باید دقیقاً این گونه به موجودی کالا فکر کنید. هر جعبه از هویج های کنسرو شده فقط جعبه هویج کنسرو شده نیست، بلکه پول است و تا زمانی که شما هویج های کنسرو شده را بفروشید، آنها صرفاً پول هایی هستند که در آنجا انباشته شدند بدون اینکه بهره ای در بر داشته باشند. اکنون به یاد آورید چگونه کروگر به گونه‌ای روشنمند فروشگاه های خاربار فروشی ملالتبار قدیمی و کوچک خود را تعطیل کرد و به جای آنها فروشگاه های زیبا، بزرگ و پرزرق و برقی را بنا نهاد. کروگر به منظور انجام این امر نیاز به بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه نقدی داشت که الزاماً بخشی از آن از محل کار کمسود خاربار فروشی تأمین می شد. لذا به مدت 30 سال به طور پیوسته سالیانه 2 برابر سودش را به سرمایه گذاری در بخش جدید اختصاص داد. از آن جالب تر اینکه در سال 1988 با وجود تعهد 55 دهم میلیارد دلاری برای پرداخت سود سهام که مبلغ آن سابقاً 40 دلار به ازای هر سهم به اضافه 8 دلار سود قرضه بود، به منظور مبارزه با کسانی که با توسل به تبانی قیمتها را تنزل می دادند، در تمام سالیان دهه های 1980 و 1990 به سرمایه گذاری مالی فزاینده خود ادامه داد. کروگر تمام فروشگاه های خود را مدرن و جذاب کرد. تنوع خرید را افزایش داد و اساساً بر تنوع محصولات ارائه شده افزود. و از این طریق میلیاردها دلار بدهی را باز پرداخت نمود. کروگر با استفاده از فناوری اسکن توانست صدها میلیون دلار اسکناس را از انبار خود خارج کند و آنها را مورد استفاده بهتری قرار دهد و راز ترفند جادویی کروگر همین بود. او توانست نه یکی، نه دوتا، بلکه 3 خرگوش را از یک کلاه بیرون آورد. شرکت ژلت نیز در بکارگیری فناوری پیشگام بود، اما شتاب دهنده های فناوری ژلت در حد وسیعی به فناوری تولید آن مربوط می شوند. به فناوری لازم برای ساخت میلیاردها، واقعا میلیاردها تیغ ریش تراشی مرغوب و ارزان فکر کنید. وقتی من و شما یک تیغ ژلت را انتخاب می کنیم، انتظار داریم تیغه آن از نوع عالی و به ازای هر بار اصلاح صورت ارزان باشد. به عنوان مثال، شرکت ژلت برای تولید سنسور بیش از 200 میلیون دلار جهت طراحی و بهبود آن سرمایه گذاری کرد. بخش اعظم این مبلغ صرف پیشرفته های تولید شد و توانست 29 حق امتیاز بگیرد. این شرکت در بسیاری از سیستم های اصلاح در زمینه استفاده از جوشکاری لیزری پیشگام بود. این نوع فناوری بیشتر جهت محصولات گران قیمت و پیچیده مثل دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب به کار می رود. راز کلی سیستم های اصلاح ژلت در فناوری تولید آنها نهفته است. چنان بی‌نظیر و مطلوب که شرکت ژلت آن را همچون کوکاکولا که فرمول سری خود را حفظ کرده است هرگز فاش نکرده است. مضاف بر این که گاردهای مسلح و تاییدیه های امنیتی نیز از آن حفاظت می کنند. نقش شتاب دهنده های تکنولوژی در شرکت های رهسپار تعالی ابوت پیشگام در زمینه بکارگیری فناوری کامپیوتر برای توسعه معیار اقتصادی مبتنی بر سود به ازای کارمند. البته در زمینه تحقیق و توسعه صنایع دارویی، شرکت‌های مرک، پیفیرز و سایر شرکت‌هایی که دریافت خارپشتی دیگری داشتند، حرف اول را می‌زند. سیرکویت سیتی پیشتاز در زمینه بکارگیری فناوری های پیشرفته فروش و موجودی کالا، معتقد به سبک مکدونالد، یعنی خرده فروشی فراوان و توانایی برای اداره سیستمی با پراکندگی جغرافیایی زیاد و بسیار منسجم. فانیمی، پیشگام در بکارگیری الگوریتم های و تحلیل‌های رایانه‌ای پیشرفته برای ارزیابی دقیق‌تر میزان ریسک رهن و لذا افزودن معیار اقتصادی سود به ازای میزان ریسک. سیستم هوشمندتری بررسی دقیق ریسک امکان دستیابی به وام‌های مسکن را برای اقشار کم درآمدتر جامعه افزایش داده و مالکیت مسکن را از حالت طبقاتی خارج می‌سازد. ژلت پیشگام در بکارگیری فناوری تولید پیشرفته جهت ساخت میلیاردها محصول بسیار با دوام با قیمت ارزان و انسجام عالی. این شرکت با همان حساسیت شرکت کوکاکولا مسائل سری مربوط به فناوری ساخت خود را محفوظ می‌دارد. کیمبرلی کلارک پیشگام در بکارگیری فناوری فرایند تولید به خصوص در محصولات کاغذی به گونه‌ای که بتواند بهترین محصول را به بازار عرضه نماید. دارای آزمایشگاه‌های پیشرفته تحقیقات و توسعه به منظور تولید محصولاتی که در دفع و جذب حرارت و رطوبت عملکرد بهتری داشته باشند. کروگر پیشگام در بکارگیری فناوری رایانه و اطلاعات به منظور مدرنیزه کردن مداوم فروشگاه‌های بزرگ. ابتدا سیستم گردش صندوق را به طور دقیق با اسکنر آزمایش می کردند و بدین ترتیب توانستند بودجه لازم برای فرایند نوسازی تمام فروشگاه را تأمین نمایند. نوکور پیشگام در بکارگیری فناوری تولید ابزارهای کوچک فولادی. شعار آنها این بود: برای دستیابی به پیشرفته ترین فناوری تمام دنیا را بخرید. تمایل به دریافت وام‌های بزرگ تا حدود 50% ارزش خالص شرکت برای خرید فناوری‌های جدید همچون قالب‌گیری تکه‌های کوچک که از نظر دیگران مخاطره آمیز به نظر می‌رسید. فیلیپ موریس پیشگام در بکارگیری فناوری بسته‌بندی و دستگاه‌های فروش سکه‌ای. نخستین نوآوری در صنعت بسته‌بندی با سابقه 20 سال حضور در این عرصه صنعتی. ابتدا استفاده از تولید رایانه‌ای. سرمایه‌گذاری کلان در تولید به منظور آزمایش، سامان بخشیدن به فنون پیشرفته تولید و ارتقاء کیفیت. پیتنی بوس پیشگام در بکارگیری فناوری پیشرفته در صنعت پست. ابتدا فعال در زمینه ماشین‌های تنبرزنی. بعد سرمایه گذاری کلان در زمینه برق، نرم افزار، ارتباطات و مهندسی رایانه برای پیشرفته ترین سیستم های اداری. سرمایه گذاری عظیم در بخش تحقیقات و توسعه برای ابداع مجدد فناوری دستگاه تنبرزنی در دهه 1980. والگرینز پیشگام در استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای و فناوری شبکه رایانه‌ای. همگام با مفهوم داروخانه‌های در دسترس و مناسب برای نیازهای افراد و مکان‌های خاص. سرمایه‌گذاری عظیم در زمینه سیستم ماهواره‌ای که تمام فروشگاه‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌ساخت. همچون شبکه عظیمی از یک داروخانه سنبش، همچون سفر به مرکز فضایی ناسا، حداقل به مدت یک دهه دیگر این صنعت را راهبری کرد. بانک ولز فارگو پیشگام در بکارگیری فناوری هایی که معیار اقتصادی سود به ازای کارمند را توسعه می داد. پیشگام در بانکداری تلفنی شبانه روزی. اولین بانکداری سیستم خود پرداز. اولین بانکی که در آن خرید و فروش اوراق قرضه از طریق سیستم خود پرداز انجام می شد. پیشگام در بانکداری اینترنتی و الکترونیکی. پیشگام در زمینه ریاضیات پیشرفته به منظور ارزیابی دقیق‌تر ریسک وام. فناوری شتاب دهنده آهنگ حرکت، نه ایجاد کننده آن. وقتی جیم جانسون پس از دیوید ماکسول به سمت مدیریت عامل شرکت فانیمی منصوب شد، پس از همفکری با گروه مدیران یک مؤسسه مشاوره را به همکاری فراخواند تا عامل فناوری را مورد بررسی دقیق قرار دهند. مدیر مؤسسه مشاوره به نام بیل کلوی به 4 رده‌بندی زمانی معتقد بود: رده چهارم مربوط به عصر فناوری و رده نخست مربوط به عصر حجر بود. فانیمی در رده دوم قرار می گرفت. لذا کلوی در راستای اصل ابتدا افراد شایسته برای پیش بردن اهداف شرکت استخدام شده بود. وقتی کلوی در سال 1990 وارد فانیمی شد، این شرکت در زمینه استفاده از فناوری 10 سال از شرکت‌های وال استریت عقب‌تر بود. در طول 5 سال بعد، کلوی به گونه روشنمند فانیمی را از سطح 2 به 3.8 رساند. او و گروهش بیش از 300 کاربرد رایانه‌ای ایجاد کردند، از جمله برنامه‌های تحلیلی پیشرفته برای کنترل 600 میلیارد دلار سهام رهن. اطلاعات موجودی انبارها از طریق شبکه اینترنت با پوشش 60 میلیون نوع کالا و خدمات مفید فراوان که به گونه‌ای چشمگیر از تشریفات اداری و دفترداری می‌کاست. کلوی می گفت ما فناوری را از آن دفتر کار خاک گرفته خارج کردیم و آن را به گونه‌ای به خدمت گرفتیم که هر بخش از کار را متحول کند. ما سیستم ویژه ایجاد کردیم که هزینه خرید مسکن را کاهش می دهد. وام دهندگان با استفاده از فناوری ما مدت تایید وام را از 30 روز به 30 دقیقه و هزینه های مربوطه به ازای هر وام را تا $1000 کاهش دادند. تا امروز این سیستم موجب شده تا خریداران مسکن حدود 4 میلیارد دلار صرف جویی کنند. توجه داشته باشید که دوران جهش فانیمی در سال 1981 و با روی کار آمدن دیوید ماکسول آغاز گردید. با این حال این شرکت تا اوایل دهه 1990 در زمینه بکارگیری فناوری پیشرفت چندانی نداشت. بله، فناوری برای فانیمی در درجه اول اهمیت قرار داشت. اما این اتفاق پس از اینکه این شرکت به دریافت خارپشتی خود دست یافت و پس از اینکه به پیشرفت رسید روی داد. فناوری بخش اساسی همان چیزی بود که مدیران فانیمی آن را عامل ثانویه حرکت تحول نامیدند و همچون یک عامل شتاب دهنده عمل می‌کرد. همین روش در مورد شرکت کروگر، ژیلت، والگرینز و تمام شرکت‌های رهسپار تعالی نیز اعمال شد. پیشگام شدن در بکارگیری فناوری معمولاً در برهه‌های واپسین دوران جهش صورت گرفت و هرگز در ابتدای راه اتفاق نیفتاد. این مطلب ما را متوجه نکته اصلی این فصل می نماید. وقتی تکنولوژی به درستی به کار گرفته شود، همچون عامل سرعت دهنده حرکت عمل می کند، نه ایجاد کننده آن. شرکت های رهسپار تعالی هرگز دوران جهش خود را با فناوری پیشگام آغاز نکردند. به این دلیل ساده که شما تا وقتی که نمی دانید کدام تکنولوژی ها به کارتان می خونند، نمی توانید بهره گیری خوبی از آنها داشته باشید. و حال کدام فناوری ها؟ آنهایی که و فقط آنهایی که مستقیماً با 3 محور مفهوم خارپشتی شما مرتبط هستند. ایجاد یک فناوری پربازده در تحول رهسپاری به تعالی مستلزم مطرح کردن این پرسش هاست. آیا این فناوری مستقیماً با مفهوم خارپشتی شما همخوانی دارد؟ در این صورت شما باید در استفاده از آن تکنولوژی پیشرو باشید و اگر اینطور نیست باید از خود بپرسید آیا اصلاً به این فناوری نیاز دارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است پس آنچه نیاز دارید تعادل و توازن است. شما برای اینکه تبدیل به یک شرکت عالی شوید الزاماً نیازی به پیشرفته ترین سیستم تلفنی جهان ندارید. و اگر پاسخ شما منفی است، پس این فناوری در موفقیت شما تأثیری ندارد و می توانید از آن چشم پوشی کنید. طی بررسی شرکت‌های رهسپار تعالی به این نکته پی بردیم که پیشرو بودن در استفاده از فناوری تنها یکی از روش‌های دیگری است که شرکت‌های رهسپار تعالی ضمن حفظ نظم و قانونمندی در چهارچوب مفهوم خارپشتی خود از آن استفاده می‌کنند. ارتباط آنها با فناوری شکلی منطقی دارد و هیچ تفاوتی با ارتباط آنان با سایر تصمیم گیری هایشان ندارد. آنها افراد نظمگرایی هستند که افکار منظم و در نتیجه عملکردهای منظمی دارند. اگر فناوری خاصی دقیقاً در چارچوب محورهای فکری آنان قرار نگیرد، در آن صورت از تمام فریبندگی تکنولوژی و ترس ناشی از عقب ماندگی چشم پوشی کرده و با تعادل و آرامش محض به انجام امور خود می پردازند. اما وقتی تشخیص دهند که نوعی از فناوری با کار آنان مرتبط است، با شیفتگی و خلاقیت آن را به خدمت می گیرند. در مقابل، ضمن بررسی شرکت‌های همتراز، فقط 3 نمونه شرکت را پیدا کردیم که در بکارگیری فناوری پیشرو بودند. این 3 مورد کرایسلر در زمینه طراحی رایانه‌ای، هریس استفاده از الکترونیک در صنعت چاپ و رابرمید تولید پیشرفته. همگی شرکت‌های همتراز ناپایداری بودند که نشان دادند فناوری به تنهایی نمی‌تواند نتایج عالی و پایدار را پدید آورد. به عنوان مثال شرکت کرایسلر در استفاده از طراحی رایانه‌ای پیشرفته و سایر فناوری‌های طراحی عملکردی بی‌نظیر داشت، اما نتوانست این فناوری‌ها را با یک مفهوم خارپشتی منسجم پیوند دهد. وقتی کرایسلر در اواسط دهه 1980 از چارچوب فکری خود مفهوم خارپشتی دور شد، یعنی از جت‌های گلف استریم به اتومبیل‌های مسابقه ماسراتی روی آورد، هیچ فناوری پیشرفته‌ای به خودی خود نمی‌توانست شرکت را از رکود عظیم دیگری نجات دهد. فناوری بدون یک مفهوم خارپشتی روشن و بدون قانونمندی کافی برای ماندن در محورهای فکری نمی‌تواند شرکت را به سطح عالی برساند. دام تکنولوژی. وقتی این فصل را می نوشتم، 2 مورد به ذهنم رسید. نخست، انتخاب آلبرت اینشتین در سال 1999 به عنوان مرد قرن در مجله تایم. اگر انتخاب مرد قرن را با این پرسش در نظر بگیرید که اگر این فرد وجود نداشت، دنیای امروز چقدر متفاوت بود؟ انتخاب او در مقایسه با رهبرانی همچون چرچیل، هیتلر، استالین و گاندی، کسانی که حقیقتاً مسیر تاریخ بشریت را به سمت بهتر یا بدتر تغییر دادند، امری تعجب‌آور است. بنا به گفته فیزیکدان‌ها، جامعه علمی خواه با اینشتین یا بدون او به درک نسبیت می‌رسید. شاید 5 سال دیرتر، اما 10 سال بعد قطعاً این امر اتفاق می‌افتاد. ولی هرگز تا 50 سال طول نمی کشید. کما این که نازی ها در جنگ جهانی دوم بمب اتم نداشتند و متفقین نیز بدون برخورداری از بمب اتم در این جنگ پیروز شدند. هرچند که عده بیشتری از متفقین جان خود را از دست دادند. چرا مجله تایم اینشتین را انتخاب کرد؟ سردبیران تایم در توضیح این انتخاب نوشتند مقایسه تأثیر دولت مردان در مقابل تأثیر دانشمندان کاری دشوار است. ما می توانیم بگوییم که اهمیت برخی برهه‌ها بیشتر به خاطر سیاست مداران است. برهه‌های دیگری به خاطر فرهنگ حاکم و بقیه به خاطر پیشرفت‌های علمی. لذا چگونه باید قرن 20 را به خاطر سپرد؟ بله، از جهت دموکراسی و خب بله از جهت حقوق مدنی، اما قرن 20 بیشتر بنا به پیشرفت‌های بنیادین در زمینه علم و فناوری به یاد خواهد ماند، عاملی که از برخی جهات بیش از هر دولت مردی آزادی انسانها را به دنبال داشت. در قرنی که بیش از همه چیز به لحاظ علم و تکنولوژی به یاد خواهد ماند، فقط یک نفر مهمترین قدیس این عصر است و آن کسی جز آلبرت انیشتین نیست. در اصل سردبیران مجله تایم بیش از آن که روی انتخاب مرد قرن بیستم پافشاری کنند، بر انتخاب موضوع قرن بیستم، تکنولوژی و علم تأکید داشتند و مشهورترین فرد را به آن منتسب کردند. جالب است که فقط چند روز قبل از اعلام نام انیشتین، مجله تایم مهمترین فرد سال 1999 را اعلام کرد. این فرد چه کسی بود؟ او هیچ کس غیر از فرزند خلف تجارت الکترونیکی جف بزوس از سایت آمازون نبود. امریکا باز هم منعکس کننده دلمشغولی فرهنگی ما در خصوص تحول تکنولوژیکی است. بگذارید واضح تر بگویم، من هیچ موافقت یا مخالفتی با گزینش های مجله تایم ندارم. از نظر من آنها صرفاً جالب توجه و روشنگر حقایق هستند، زیرا دورنمایی از روانشناسی مدرن ما را به ما ارائه می دهند. مسلماً فناوری و کاربردهایش عاملی مهم در خرد جمعی ماست. این همان نکته ای است که مرا به دومین رخداد سوق می دهد. به منظور رفع خستگی از دشواری های نگاشتن این کتاب و استراحتی کوتاه به مینسوتا سفر کردم تا در کنفرانس های مدیریت تدریس کنم. قریب به 15 سال بود که سمینارهای مدیریت برگزار می شد و من می خواستم بدانم کدام موضوعات در طول این سالها به کرات مطرح شدند. جیم ایریکسون و پتی گریفین جنسن مدیران برنامه گفتند یکی از موضوعات همیشگی فناوری، تغییر و رابطه بین این دو است. پرسیدم فکر می کنید چرا این طور است؟ آنها گفتند مردم نمی دانند چه چیز را نمی دانند و همیشه از اینکه یک تکنولوژی جدید به ناگهان آنها را غافلگیر کند در هراسند. آنها فناوری را درک نمی کنند و بسیاری از افراد از فناوری می ترسند. آنچه به یقین می دانند این است که فناوری نیروی مهمی برای تغییر است و بهتر است به آن توجه کنند. با توجه به دلمشغولی فرهنگی ما به فناوری و با توجه به پیشرو بودن شرکت‌های رهسپار تعالی در بکارگیری آن، شاید تصور کنید تکنولوژی بخش عظیمی از بحث ما در مصاحبه هایی که با شرکت های رهسپار تعالی داشتیم را به خود اختصاص می دهد. برای من بسیار تعجب آور بود که دریافتیم 80% از مدیران شرکت های رهسپار تعالی که با آنان مصاحبه کردیم به هیچ وجه به تکنولوژی به عنوان 5 عامل مهمی که در جهش آنان تأثیر گذار بودند اشاره نکردند. مضاف بر این که در مواردی که به فناوری اشاره می کردند، از میان 84 مدیر که همگی تکنولوژی را به طور متوسط در رده 4 اهمیت قرار می دادند، فقط 2 نفر آن را عامل شماره 1 می دانستند. اگر فناوری تا این حد اهمیت حیاتی دارد، پس چرا مدیران شرکت های رهسپار تعالی خیلی کم از آن صحبت می کردند؟ مسلماً به این دلیل نبود که آنها نسبت به آن بی توجه بودند. آنها به لحاظ فناوری پیشرفته بودند و از این نظر نسبت به شرکت های همتراز خود برتری فراوانی داشتند. به علاوه شماری از شرکت های رهسپار تعالی به دلیل پیشرو بودن در زمینه استفاده از فناوری در رسانه ها تشویق شده و پاداش گرفتند. به نظر می رسد مقالات رسانه‌ای و مدیران 2 گروه کاملا متفاوت از شرکت ها را مورد بحث قرار می دادند. به عنوان مثال شرکت نوکور به عنوان پویاترین شرکت پیشرو در بکارگیری فناوری تولید ابزارهای کوچک فولادی شهرت عظیمی یافت و در مورد آن مقالات بسیار و همچنین دو کتاب منتشر شد که سرمایه گذاری جسورانه و مداوم این شرکت در زمینه قالب‌گیری تکه های کوچک و کوره های قوس و الکتریکی را مورد تجلیل قرار می داد. نوکور به یک موضوع درسی اساسی در دانشکده های بازرگانی تبدیل شد و همچنین نمونه ای که از طریق بکارگیری پیشرفته فناوری های جدید روش قدیمی را کنار گذاشت. اما وقتی از کن ویرسون مدیر عامل نوکور خواستیم تا 5 عامل اصلی فرایند رهسپاری به تعالی را در طول دوران جهش خود برای ما نام ببرد، فکر می‌کنید فناوری را در کدام رده از این فهرست جای داد؟ اول خیر، دوم خیر، سوم باز هم نه، چهارم خیر، پنجم متاسفم اما نه. کن ایورسون گفت عوامل اولیه عبارت بودند از انسجام شرکت و توانایی ما برای بست دادن نوع تفکر آن بر سر تا سر سازمانی که این امر به واسطه حذف طبقات و تشریفات اداری میسر گردید. برای یک لحظه مکث کرده و به این موضوع فکر کنید. ما در اینجا از سوی یک مورد تحقیقی کامل مبتنی بر حذف روش‌های قدیمی و جایگزین کردن آنها با تکنولوژی جدید را داریم. از سوی دیگر عامل اجرایی این حرکت تکنولوژی را حتی در شمار 5 عامل مهم و نخست فرایند رهسپاری به تعالی قرار نمی دهد. همین مطالب در مصاحبه هایی که با مدیران نوکور صورت گرفت نیز تکرار شد. از میان 7 مدیر مهم و اعضای هیئت مدیره که با آنان مصاحبه کردیم، فقط یکی از آنان تکنولوژی را به عنوان عامل شماره 1 مؤثر در دگرگونی برشمرد و اغلب آنان به عوامل دیگر اشاره کردند. در بخشی از مصاحبه تعداد اندکی از مدیران در خصوص دین بزرگ نوکور به فناوری صحبت کردند، اما حتی آنان نیز عوامل دیگر را مورد تایید بیشتری قرار دادند. به عقیده آنان استخدام افرادی که وجدان کاری دارند، گماردن افراد شایسته در مناسب مدیریتی مهم، ساختار ساده و حذف تشریفات اداری و فرهنگ مبتنی بر کارایی مداوم است که سود به ازای هر تن فولاد را افزایش می‌دهد. تکنولوژی یکی از عوامل موفقیت شرکت نوکور بود، اما عاملی که در درجه دوم اهمیت قرار داشت. یکی از مدیران نوکور مطلب را اینطور خلاصه کرد: 20% از موفقیت ما نتیجه بکارگیری فناوری جدید است، اما 80% از آن ثمره فرهنگ حاکم بر شرکت است. در واقع ما می توانستیم عیناً همان فناوری را در همان زمان معین به هر یک از شرکت‌هایی که از نظر منابع با نوکور فرقی نداشتند بدهیم. و حتی در این صورت آنها باز نمی توانستند نتایج مشابه شرکت نوکور را پدید آورند. همچون مسابقات اتومبیل رانی دیتونا 500 عامل متغیر اولیه در بردن مسابقه. اتومبیل نیست بلکه راننده و گروه اوست. البته این بدان معنا نیست که اتومبیل اهمیتی ندارد، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد. متوسط بودن، ابتدا و قبل از همه چیز نتیجه ناتوانی مدیریت است، نه ناتوانی فناوری. در مشکلات شرکت بتلهم استیل، فناوری ابزار کوچک سهم کمتری داشتند و این مشکلات بیشتر به سوابق ارتباطات کاری خصمانه مربوط می شد که نهایتاً ناشی از مدیریت نالایق و ناکارآمد بود. بتلهم حرکت طولانی خود را قبل از نوکور شروع کرده بود و سایر شرکت‌های تولید کننده ابزارهای کوچک سهم چشمگیری از بازار را به خود اختصاص داده بودند. در حقیقت زمانی که نوکور با قالب‌گیری مداوم تکه‌های کوچک فولادی در سال 1986 به پیشرفت تکنولوژیکی رسید، بتلهم بیش از 80% ارزش وابسته به بازار را از دست داده بود. قصد ما این نیست که بگوییم فناوری هیچ نقشی در نابودی شرکت بتلهم نداشت. بله، فناوری هم در این ماجرا نقش داشت و در نهایت نقش بزرگی هم داشت. اما فناوری شتاب دهنده روند نزولی بتلهم بود، نه علت آن. باز هم بنا به همان اصل دنیای کار، تکنولوژی همچون یک شتاب دهنده عمل می کند، نه علت و فقط در این یک مورد شرکت همتراز عملکردان معکوس می شود. در واقع، وقتی شرکت های همتراز را بررسی می کردیم، حتی با یک نمونه برخورد نکردیم که نشان دهد شکست یک شرکت همتراز در وهله اول ناشی از تکنولوژی باشد. آر جی رینولدز موقعیت خود را به عنوان شرکت شماره یک تنباکو در جهان از دست داد. این امر به دلیل فناوری صورت نگرفت، بلکه به این دلیل بود که مدیران این شرکت به امور گوناگون و خارج از نظم و قاعده مشغول بودند و بعد در همین راستا تصمیم گرفتند شرکت را به صورت یک جا به کارکنان بفروشند و از این طریق پولدار شوند. شرکت A&P از موقعیت دومین مؤسسه بزرگ آمریکایی به شرکتی معمولی تبدیل شد، نه به این دلیل که در زمینه تکنولوژی اسکن از کروگر عقب مانده، بلکه به دلیل نداشتن نظم لازم برای رویارویی با حقایق ناخوشایند در خصوص ماهیت متغیر فروشگاه‌های خاروبار فروشی از جایگاه خود تنزل کرد. شواهد برآمده از مطالعه ما مؤید آن نیست که تغییر تکنولوژیکی در سقوط شرکت‌هایی که زمانی در رده شرکت‌های بسیار موفق بودند یا متوسط بودند همیشگی سایر شرکت‌ها نقش اساسی دارد. البته تکنولوژی عامل مهمی است. شما نمی‌توانید حرکتی کند داشته باشید و با این حال امید به رسیدن به بهترین سطح را داشته باشید. اما فناوری به خودی خود هرگز اولین علت موفقیت یا شکست نیست. در سراسر تاریخچه کسب و کار به ندرت اتفاق افتاده که پیشگامان فناوری سرانجام به موفقیت برسند. به عنوان مثال شرکت ویزی کالک نخستین تراش ساز رایانه شخصی به صورت عمده بود. امروز ویزی کالک کجاست؟ آیا کسی را می شناسید که از محصول این شرکت استفاده کند؟ و شرکتی که در این زمینه پیشگام شد چه عاقبتی داشت؟ از بین رفت و اصلا چنین شرکتی امروز وجود خارجی ندارد. سرانجام لوتوس 1-2-3 بر ویزی کالک پیشی گرفت، شرکتی که خود جایش را به اکسل داد. سپس لوتوس به شدت افت کرد و فقط توانست با فروش شرکت به IBM خود را نجات دهد. به همین شکل نخستین رایانه های قابل حمل به دست شرکت هایی ساخته شده اند که امروز نامی از آنها وجود ندارد، مثل رایانه های اوزبروم. امروزه رایانه های قابل حملی که استفاده می کنیم اغلب ساخت شرکت هایی مثل دل و سونی هستند. این حقیقت که دومین یا سومین یا چهارمین دنبال روها بر نخستین پیش کسوتان غلبه می کنند در تمام تاریخ تحول تکنولوژیکی و اقتصادی به چشم می خورد. IBM در رده پیش کسوتان صنعت رایانه نبود. محصولات این شرکت سالها بعد از ریمینگتون راند که تولید کننده یونیو واک اولین رایانه در مقیاس بزرگ که موفقیت تجاری داشت به بازار آمد که ابتدا مردم آن را یونیو واک IBM می نامیدند. بوئینگ نخستین پیشرو در صنعت هواپیمایی مسافربری نبود. نخستین هواپیمای مسافربری معروف به کومت برای اولین بار توسط شرکت دو هاویلاند ساخته شد. اما انفجار یکی از نخستین جت‌هایش در آسمان به نام این شرکت لطمه زد. شرکت بوئینگ با روندی آهسته وارد بازار شد و در زمینه ساخت ایمن‌ترین و قابل اعتمادترین جت‌ها سرمایه‌گذاری کرد و به مدت بیش از 3 دهه بر خطوط هوایی فرمانروایی کرد. می توانم به اندازه چندین صفحه از این نمونه ها را بازگو کنم. شرکت جنرال موتورز پیشرو جریان متناوب AC نبود. ویستینگ هاوس شرکت پیشرو در این زمینه بود. پالم کام پیوتینگ نخستین شرکت سازنده سیستم دستیار دیجیتالی شخصی نبود، بلکه شرکت اپل بود که با سابقه طولانی خود این کار را به انجام رسانید. شرکت اول نبود که در زمینه جامعه اینترنتی مصرفی پیشرو بود، بلکه کامپوسرو و پرادیجی پیشکسوتان این امر بودند. ما می توانیم فهرست بلند بالایی از شرکت هایی که پیشکسوت تکنولوژی بودند اما در پایان نتوانستند همچون شرکت های رهسپار تالی به موفقیت برسند تهیه کنیم. شاید این فهرست به خودی خود جالب به نظر برسد، اما تمام این نمونه ها مؤید یک حقیقت اساسی هستند. تکنولوژی نمی تواند یک شرکت خوب را به عالی تبدیل کند، همچنین به خودی خود نمی تواند از وقوع فاجعه جلوگیری کند. تاریخ بارها و بارها این درس را به ما آموخته است. رسوایی ایالات متحده در ویتنام را به یاد بیاورید. ایالات متحده از پیشرفته ترین فناوری نیروی جنگی که تا آن زمان در جهان شناخته شده بود برخوردار بود. سوپرجت های جنگنده، آتشبارهای هلیکوپتری، سلاح‌های پیشرفته، رایانه، ابزار ارتباطی پیشرفته، مایل‌ها، سنسور مرزی با فناوری پیشرفته. در واقع، تکیه بر تکنولوژی نوعی حس نادرست مبتنی بر آسیب ناپذیری را در آنها ایجاد کرد. آمریکایی‌ها فاقد فناوری نبودند، اما فاقد یک دریافت ساده و منسجم برای این جنگ بودند که بتواند با آن تکنولوژی ادغام شود. آنها با استفاده از انواع گوناگون استراتژی‌های ناکارآمد تلاش بسیاری کردند، اما هرگز پیروز نشدند. در این ضمن نیروهای ویتنام شمالی که از نظر تکنولوژیکی ضعیف بودند، دریافتی ساده و منسجم از این جنگ داشتند. یک جنگ پاتی زرانی فرسایشی با این هدف که به گونه روشنمند از کمک مردم برای جنگ در خانه ها استفاده کنند. ویتنامی های شمالی از فناوری کوچکی استفاده می کردند. کلاشینکوف AK-47 اسلحه‌ای که در عملیات جنگی قابل اعتمادتر و کاربرد آن آسان‌تر از اسلحه پیشرفته M16 است که مستقیماً به آن دریافت ساده هماهنگی داشت. و سرانجام همانطور که می‌دانید ایالات متحده به رغم آن همه پیچیدگی تکنولوژیکی در جنگ ویتنام شکست خورد. هرگاه خواستید فناوری را به تنهایی عامل موفقیت فرض کنید، بار دیگر به جنگ ویتنام فکر کنید. در واقع اتکای جاهلانه بر فناوری یک نقطه ضعف است، نه قوت. بله، وقتی از تکنولوژی به درستی استفاده شود، وقتی تکنولوژی با یک دریافت ساده، روشن و منسجم که ریشه در درکی عمیق دارد ادغام شود، آنگاه محرک اصلی در سرعت بخشیدن به حرکت خواهد بود. اما اگر به نادرستی از آن استفاده شود، یعنی چون راه حلی ساده انگاشته شود بدون هیچ درک عمیقی از اینکه این تکنولوژی چگونه با دریافتی روشن و منسجم پیوند می‌خورد، در آن صورت صرفاً به روند نابود کننده‌ای که به دست خودتان ساختید سرعت می‌بخشد. تکنولوژی و ترس از عقب ماندن. گروه تحقیق ما بر سر این که آیا عنوان فوق با محتوای این فصل تناسب دارد یا خیر جر و بحث شدیدی داشت. اسکات جونز می گفت باید در این کتاب فصلی به تکنولوژی اختصاص یابد. این روزها در دانشکده بازرگانی در معرض بمباران اهمیت تکنولوژی هستیم. اگر به آن اشاره نکنیم، کاستی بزرگی در کتاب به جای خواهیم گذاشت. برایان لارنس در مقابل می گفت، اما من فکر می کنم مطالب ما در خصوص فناوری فقط مورد خاصی از فرایند نظمگرایی است و می توان گفت دنباله فصل قبلی است. فرایند نظمگرایی به معنای ماندن در این سه محور فکری است که در اصل همان کشف تکنولوژیکی ماست. اسکات سدربرگ اشاره می کرد. بله درست است، اما این مورد بسیار ویژه است. هر یک از این شرکت ها در زمینه به کارگیری تکنولوژی پیشرو بودند، خیلی قبل از آن که بقیه به فکر تکنولوژی بیفتند. آمبر یانگ بدون معطلی در پاسخ به او می گفت، اما در مقایسه با کشفیاتی مثل سطح پنجم، مفهوم خارپشتی و اول افراد شایسته، تکنولوژی موضوع خیلی کوچکتری است. من با برایان موافقم. تکنولوژی مهم است، اما به عنوان زیر مجموعه نظم یا شاید چرخه مفهوم خارپشتی. تمام تابستان را به بحث و تبادل نظر پرداختیم. بعد کریس جونز که معمولاً لحن ساکت و متفکرانه‌ای داشت، پرسش مهمی را مطرح کرد. چرا شرکت‌های رهسپار تعالی چنین دیدگاه متوازنی نسبت به تکنولوژی دارند؟ آن هم در حالی که اغلب شرکت‌ها حرکتی واپسگرایانه داشته و تلو تلو خوران و ترسان لرزان حرکت می‌کنند. همان گونه که در مورد اینترنت شاهدان هستیم. واقعاً چرا؟ پرسش کریس توجه ما را به سمت تفاوت اساسی میان شرکت‌های عالی و شرکت‌های خوب معطوف کرد. تفاوتی که در نهایت موجب شد این فصل به کتاب اضافه شود. اگر شما این شانس را داشتید که بشینید و تمام 2000 صفحه یادداشتی را که طی مصاحبه با شرکت‌های رهسپار تعالی تهیه شد مطالعه کنید، از نبود آشکار بحث راجع به استراتژی رقابتی متعجب می شدید؟ بله، آنها در مورد استراتژی، کارایی و بهترین شدن صحبت می کردند، اما هرگز در مورد برنده شدن سخنی به زبان نمی آوردند. آنها هرگز با واژه‌های واپسگرایانه صحبت نمی کردند و هرگز استراتژی‌های خود را اساساً در پاسخ به عملکرد دیگران مشخص نمی نمودند. آنها درباره آنچه سعی در ایجادش داشتند صحبت می کردند و اینکه چگونه در تلاشند تا پیوسته معیار جامعی از تعالی را در عملکردهای خود مد نظر قرار دهند. وقتی از جورج هاروی خواستیم انگیزه خود را برای ایجاد تغییر در پیتنی بوز در دهه 1980 برای من توصیف کند، او گفت من همیشه می‌خواستم پیتنی بوز را در سطح یک شرکت عالی ببینم. بگذارید با همین نکته آغاز کنیم. بیایید درست از همین جا آغاز کنیم. این امری مسلم است که نیازی به توجیه یا توضیح ندارد. ما امروز در آن نقطه نیستیم. فردا هم در آنجا نخواهیم بود. در دنیایی که همیشه در حال تغییر است، همیشه برای عالی بودن نیازمند خلاقیت‌های بیشتری هستیم. وین ساندرز علت رشد فزاینده کارایی‌های کیمبلی کلارک را اینطور جمع‌بندی کرد: تنها ویژگی ما این است که هرگز از عملکرد خود راضی نمی‌شویم. ما می‌توانیم خوشحال شویم، اما هیچ وقت راضی نیستیم. کسانی که شرکت‌های رهسپار تعالی را ساختند به واسطه ترس به این کار ترغیب نشدند. عامل محرک آنان ترس از چیزی که نمی‌دانستند نبود. آنها به واسطه ترس از اینکه یک احمق به نظر برسند برانگیخته نشدند. ترس از اینکه ببینند دیگران کارهای بزرگی انجام دادند و خودشان از آن کارها باز ماندند موجب ترغیب آنان نشد. آنها حتی از ترس اینکه به واسطه رقبا از بین بروند ترغیب نشدند. کسانی که از رده خوب به عالی میرسند به واسطه یک حس خلاقیت عمیق و الزامی درونی نسبت به تعالی صرف و به دور از ریا و به خاطر رسیدن به تعالی برانگیخته میشوند. در مقابل کسانی که حرکت میکنند و همیشه در سطح متوسط باقی میمانند بیشتر به واسطه ترس از عقب ماندن از دیگران برانگیخته میشوند. دوران حباب تکنولوژی در اواخر دهه 1990 که درست در میانه تحقیق ما در باب شرکت‌های رهسپار تعالی اتفاق افتاد، بهترین نمونه از این وجه تمایز بود. این امر تقریباً مثل نمایشی کامل تفاوت بین عملکرد عالی و خوب را نشان داد، به گونه‌ای که شرکت‌های عالی مثل والگرینز با تعادلی آرام و قدم‌های آگاهانه و بی سر و صدا به تکنولوژی پاسخ دادند، در حالی که شرکت‌های متوسط نسبت به این پدیده واکنشی از روی ترس و حرکتی دیوانه‌وار داشتند. در واقع نکته اصلی در این بحث در خصوص فناوری به خودی خود نیست. هیچ نوع فناوری هر قدر هم جالب باشد، ام از رایانه ها، ارتباطات از راه دور، ربات ها یا اینترنت، نمی توانند به خودی خود انگیزه ای برای تغییر از مرحله خوب به عالی ایجاد کنند یا شما را به سطح پنجم برسانند. هیچ تکنولوژی نمی تواند افراد نالایق را به افراد شایسته و لایق تبدیل کند. هیچ نوع از تکنولوژی نمیتواند نظم لازم برای رویارویی با حقایق نامطلوب را به کسی القا کند. همینطور نمیتواند پایداری تزلزل ناپذیر را ایجاد نماید. هیچ نوعی از فناوری نمیتواند جایگزین ضرورت درک عمیق سه محور فکری و تبدیل آن به یک مفهوم ساده خارپشتی شود. هیچ نوع از تکنولوژی نمیتواند فرهنگ مبتنی بر نظم را ایجاد نماید. هیچ نوعی از تکنولوژی نمیتواند این باور ساده درونی را القا کند که شکوفا نکردن استعدادهای درونی و باقی ماندن در سطح خوب در حالی که میتوان به سطح عالی رسید یک خطای بزرگ است. کسانی که به این اصل پایبند میمانند و حتی در دوران تحولات و دگرگونی های عظیم توازن خود را حفظ میکنند، نیروی حرکتی را پدید می آورند که به نیروی پیشرفت بدل می شود. کسانی که اینطور عمل نمی کنند یا در نوعی واپسگرایی غوطه می خورند یا به گونه فزاینده سیر نزولی را طی می کنند یا اینکه در حد متوسط می مانند. این تصویر کلی تفاوت میان عالی و خوب است. شکل کلی تمام پژوهشی که از استعاره چرخه رشد در مقابل چرخه نابودی به دست آمده است و ما اکنون به این مقایسه اساسی می‌پردازیم. خلاصه فصل شتاب دهنده‌های تکنولوژی، نکات اساسی. شرکت‌های رهسپار تعالی نسبت به شرکت‌های متوسط و همتراز نگرش متفاوتی در خصوص تکنولوژی و تغییرات تکنولوژیکی دارند. سازمان‌های رهسپار تعالی از روش‌های زودگذر و هیاهوهای تکنولوژیکی احتراز می‌کنند، اما در زمینه بکارگیری تکنولوژی‌هایی که به دقت انتخاب کردند پیشرو هستند. پرسش اصلی در مورد هر تکنولوژی این است: آیا این تکنولوژی با مفهوم خارپشتی شما هماهنگی مستقیم دارد؟ اگر اینطور است، پس شما باید در استفاده از آن پیشگام باشید. اما اگر اینطور نیست، باید در حد لزوم از آن بهره برداری کنید یا اینکه به طور کلی از آن چشم پوشی نمایید. شرکت‌های رهسپار تعالی تکنولوژی را عامل سرعت دهنده حرکت خود تلقی می‌کنند، نه عامل ایجاد کننده. هیچ یک از شرکت‌های رهسپار تعالی جهش‌های خود را با تکنولوژی پیشرو آغاز نکردند، اما همه آنها به محض اینکه متوجه شدند نوعی از تکنولوژی با چارچوب فکری آنها هماهنگی دارد، در بکارگیری آن پیشگام شدند و بعد به پیشرفت رسیدند. شما می توانید دقیقاً همان تکنولوژی های مورد استفاده شرکت های رهسپار تعالی را به همترازان آنها بدهید و بعد ببینید که با این حال آنها نمی توانند به نتایجی حتی نزدیک به نتایج شرکت های عالی دست یابند. نوع واکنش یک سازمان به تحول تکنولوژیکی، حرکت آن شرکت به سمت عالی بودن یا متوسط بودن را به خوبی نشان می دهد. شرکت های رهسپار تعالیب بنا به احساس نیاز به عینیت بخشیدن به استعدادهای نهفته واکنشی متفکرانه و خلاقانه بروز می دهند. اما واکنش شرکت های متوسط بنا به ترس از عقب مانده بودن است و لذا با قدم های لرزان و هراسان حرکت می کنند. یافته های غیر منتظره شواهد به دست آمده این نظریه که تغییر تکنولوژی علت اصلی سقوط شرکت هایی است که زمانی در سطح عالی بودند یا متوسط بودن دائمی دیگران را اثبات نمی کنند. البته یک شرکت نمی تواند حرکتی کند داشته باشد و امیدوار باشد که به سطح عالی برسد، اما تکنولوژی به تنهایی هرگز نمی تواند نخستین علت اصلی موفقیت یا شکست باشد. از میان 84 مصاحبه انجام شده با مدیران مؤسسات رهسپار تعالی، 80 تن از آنان اصلاً به تکنولوژی به عنوان یکی از 5 عامل مهم تحول خود اشاره‌ای نکردند. این نکته حتی در مورد شرکت‌های مثل نوکور که به پیشگام بودند در بکارگیری تکنولوژی مشهور بودند نیز صدق می‌کند. روش خزیدن، راه رفتن و سپس دویدن می تواند حتی در دوران تحول تکنولوژیکی سریع و بنیادین بسیار مؤثر و کارآمد باشد.